ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فردا است. ژنرال عبدالفتاح سیسی به عنوان رئیس جمهوری مصر سوگند یاد کرد. ایران میگوید در مذاکره دو جانبه با هیئت آمریکایی فقط موضوع هسته‌ای مطرح می شود. و وزیر نفت ایران میگوید تولید نفت ظرف 3 سال آینده به بیش از 5.5 میلیون بشکه در روز میرسد. سلام و وقت بخیر. بابک غفوری اعظم هستم. شما رو در این بخش خبری 15 دقیقه‌ای رادیو فردا همراهی میکنم. ژنرال عبدالفتاح سیسی فرمانده پیشین ارتش مصر صبح امروز یک شنبه به عنوان رئیس جمهوری جدید مصر سوگند یاد کرد.
اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون وان ارعى مصالح الشعب رعايه كامله وان احافظ على استقلال الوطن ووحده وسلام.
مراسم ادای سوگند در حالی در دادگاه قانون اساسی مصر برگزار شد که تدابیر امنیتی شدیدی در قاهره وضع شده و نیروهای امنیتی در مناطقی از شهر مستقر شدند. شماری از رهبران و نمایندگان برخی کشورها از جمله کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و همچنین محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در این مراسم حضور داشتند. رسانه‌های ایران نیز پیشتر گزارش کردند که حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه برای شرکت در این مراسم رهسپار قاهره شده است. در حالی که ایران و آمریکا تایید کردند که مذاکرات دو جانبه ای را از فردا دوشنبه به مدت 2 روز در ژنو برگزار می‌کنند، معاون وزیر خارجه ایران اعلام کرد که در این گفتگوها فقط به موضوعات هسته‌ای پرداخته خواهد شد. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکرات هسته‌ای ایران این اظهارات را روز شنبه در تلویزیون دولتی ایران ایراد کرد. در مذاکرات 2 روزه‌ای که از فردا در ژنو آغاز می‌شود، عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزارت خارجه ایران با همتایان آمریکاییشان ویلیام برنز و وندی شرمن و با حضور تیم‌های همراه گفتگو خواهند کرد. قرار است مذاکرات مشابهی بین هیئت‌های ایران و روسیه روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در روم پایتخت ایتالیا انجام شود. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران صبح امروز یکشنبه با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گزارشی با عنوان اجرای اقتصاد مقاومتی در وزارت نفت به مجلس ارائه کرد. آقای زنگنه در سخنانش در صحن علنی مجلس برنامه‌ای شامل 6 محور را تشریح کرد که از جمله تعهد می‌کند تولید روزانه نفت را تا 3 سال دیگر به بیش از 5.5 میلیون بشکه برساند. وزیر نفت ایران گفت:
ما در اینجا داریم تعهد می‌کنیم خدمت شما که حتی در شرایطی که تحریم باشد، من تأکید می‌کنم تحریم باشد، ما انشاءالله میتوانیم تا انتهای سال 1396 به ظرفیت تولید 57 میلیون بشکه در روز برسیم و این برنامه رو به امید خدا اجرا خواهیم کرد.
در برنامه‌ای که بیژن نامدار زنگنه پیشنهاد کرد، درآمد ایران از فروش نفت تا 7 سال آینده به 400 میلیارد دلار افزایش می‌یابد. اما پیشاپیش آغاز بازی‌های خانگی تیم ملی والیبال ایران در لیگ جهانی، مقامات جمهوری اسلامی حضور بانوان در ورزشگاه برای تماشای دیدارهای ملی پوشان ایران را ممنوع اعلام کردند. تیم ملی والیبال ایران در چارچوب دیدارهای لیگ جهانی 2014 در 6 بازی خانگی میزبان برزیل، لهستان و ایتالیا خواهد بود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در حالی که فروش بلیت دیدارهای خانگی ایران در لیگ جهانی از روز شنبه به صورت اینترنتی آغاز شده، در یکی از مراحل ثبت نام آمده است، توجه کنید که خانم‌ها نمی‌توانند در ورزشگاه حضور یابند. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا درباره این مسئله با یک کارشناس جهان ورزش گفتگو کرده است. ایرج ادیب‌زاده در پاریس.
اینکه بلیت فروشی رو به صورت اینترنتی انجام میدن و بعد توم بگن که ورود زنها به والیبال لیگ جهانی ممنوعه، این خودش اصلا یک شگفتیه، چون وقتی که اعلام میکنن بلیت فروشی به صورت اینترنتی، هر کس پس میتونه بلیت بخره و به مسابقات بیاد. اگر یادتون باشه سال پیش ایران برابر ژاپن در همین انتخابیه لیگ جهانی والیبال، به دلیل اینکه ایران برای اولین بار درخشش خودش رو آغاز کرده بود، نزدیک به 2000 هزار نفر فقط از خانم ها اومده بودند به ورزشگاه 12,000 نفری و ایران در همون مسابقه 3-0 ژاپن رو برد. اونا با پرچم ها و لباس های رنگ و رنگ و روسری رنگی و چهرهای خندان اومده بودند توی ورزشگاه، توی همین تالار 12,000 نفری و واقعا چهره تازه‌ای به این مسابقات برای نخستین بار از زمان اومدن جمهوری اسلامی بخشیده بودند.
آقای ادیب‌زاده، همین اخیراً در مراسم بدرقه ملی پوشان فوتبال ایران به جام جهانی که به نظر می رسید حاضران و تماشاگران به گونه‌ای به طور گزینشی انتخاب شده بودند، دختران و بانوان هم حضور داشتند. خب تفاوت اون برنامه که در سالن 12,000 نفری برگزار شد با دیدارهای خانگی ایران در لیگ جهانی که اونها هم در همون سالن برگزار میشن در چی میتونه باشه؟
خب این یک سیاست جمهوری اسلامیه که از آغاز کارش با ورود زنان به ورزشگاه‌ها مخالفت کرده و تندروها بعد از اینکه گروهی از خانم ها اومدن به ورزشگاه آزادی برای مسابقه های لیگ جهانی والیبال به شدت انتقاد کردن و بعد شکل شدیدتری به خودش گرفتیم ممنوعیت. اما شما اون مسئله ری که میفرمایید، خب در اونجا مسئله مسابقه نبوده، الان به صورت قانون شده. اگر یادتون باشه در زمان آقای احمدی نژاد بعد از اینکه خانم طاهره طاهریان مشاور وقت ورزش زنان نامه ای نوشت و حضور خانم ها رو در ورزشگاه خیلی خوب دونست، گفت کار پژوهشی کردیم 17 خوبی داره و 6 تا عیب داره که یکی از اون عیب ها مشکلات ورود و خروج بود که میشه اون رو برطرف کرد، اما دیدیم که این مسئله با مخالفت تندروها و بعد هم اون مراجع قم روبرو شد و این مسئله رو ممنوع اعلام کردن. به هر حال این یک مسئله‌ایه که جزء سیاست جمهوری اسلامی هست.
آقای ادیب‌زاده، این ادامه ممنوعیت حضور دختران و بانوان در ورزشگاه که البته استثناهایی هم درش وجود داشتم تو که شما اشاره کردین، که پس از انقلاب سال 57 جمهوری اسلامی اکنون بیش از 3 دهه است اون رو اعمال میکنه، با وجود گرفتاری که برای ورزش ایران داشته که شاید بزرگترینش همین نگرفتن میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشیه، چگونه است که همچنان تداوم یافته؟
کاملا به نکته مهمی اشاره کردید. الان سالهاست که جمهوری اسلامی تلاش میکنه که جام ملت‌های آسیا رو در فوتبال به دست بیاره، اما مقام‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا و بعد هم فیفا مخالفت میکنن، برای اینکه هیچ رویداد بزرگی نمیتونه اینطوری برگزار بشه که به زنان اجازه ورود به ورزشگاه‌ها داده نشه. حتی آقای بلاتر که همین چند ماه پیش به ایران اومده بود به مسئولان جمهوری اسلامی توصیه کرد که اجازه بدن خانم‌ها هم به ورزشگاه برن. اما اگر خانم‌های ایران به فدراسیون جهانی والیبال شکایت بکنن که فدراسیون این کشور و مقامات ورزشی از ورود زنها به سالن والیبال جلوگیری میکنن و این برخلاف قوانین ورزشی دنیاست، فکر میکنم که دیگه حاضر نیستن که به یک کشوری که این کار رو میکنه با زنهاش میزبانی داده بشه.
گفتگو با ایرج ادیب‌زاده در پاریس رو میشنیدید درباره حضور خانم ها در مسابقات والیبال لیگ جهانی 2014 در مسابقاتی که ایران در تهران برگزار میکنه. در اقدامی بی سابقه شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین امروز به دعوت پاپ فرانسیس به واتیکان می روند تا مراسم دعا برای صلح برگزار کنند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در سفر 2 هفته پیش خود به اسرائیل و کرانه باختری از رهبران اسرائیل و فلسطین دعوت کرده بود تا برای دعا به خاطر صلح به واتیکان بروند. این مراسم در حالی برگزار می شود که اسرائیل به تازگی اعلام کرده 3200 واحد مسکونی جدید در کرانه باختری رود اردن می سازد. پاپ فرانسیس گفته است انتظار از واتیکان برای میانجیگری در منازعه خاورمیانه انتظاری بیهوده است، اما بنابر نوشته از او در توییتر دعا به تنهایی قدرتمند است. حالا نوبت همراهی با آرش حسنیا میرسه در برنامه دیگری از سری برنامه های ملاقات. این بار ملاقاتی میکنیم با شهرام چینیان از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در سال 87 در پی شکایتی بر سر زمین و درگیر شدن در دعوایی حقوقی، شبانه به کلانتری محل فرا خوانده شد. او در راه رسیدن به کلانتری فکر می‌کرد که با توجه به نظر مثبت کارشناسان دادگستری و شهرداری، متصرفان زمین او محکوم شده و او برنده دعوای حقوقی خواهد بود. اما ماموران او را به جای بردن به کلانتری محل به اداره اطلاعات منتقل کردند. شهرام چینیان همان شب به بازداشتگاه پلیس امنیت انتقال یافت و فردای آن روز ماموران انتظامی او را به وزارت اطلاعات تحویل دادند. در بازجویی‌هایش متوجه شد که دادسرای بعثت درباره پرونده او و دادخواستش از خود سلب صلاحیت کرده و پرونده این شهروند بهایی به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شده است. اتهامات عضویت در جامعه بهایی و توهین به مقدسات پس از انتقال آقای چینیان به شعبه 2 بازرسی ویژه امنیت دادگاه انقلاب به این شهروند بهایی تفهیم شد. او اتهام توهین به مقدسات را نپذیرفت. اما با همین اتهامات بیش از یک ماه را در سلولهای انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین تحت بازجویی گذراند. آنگونه که او خود بعدها نوشته، پس از تحمل این دوره او را با پابند و دستبند به محل زندگیش انتقال دادند. در همانجا کسانی که او بر سر تصرف غیرقانونی زمینهایش با آنها دعوایی حقوقی اقامه کرده بود حضور داشتند و علیه این شهروند بهایی صحبت کردند. پس از آن شهرام چینیان میاندوآب یک بار دیگر به بند 209 زندان اوین بازگردانده شد و 40 روزی را در این بند گذراند. او در خرداد ماه سال 88 با سپردن وثیقه توانست از آزادی موقت بهره‌مند شود. شهرام چینیان میاندوآب در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست محمد مقیسه به تحمل 8 سال زندان محکوم شد. او در حالی که به این حکم اعتراض کرده و در انتظار نتیجه تجدید نظرخواهی خود بود، در دی ماه سال 90 به زندان احضار و پس از مراجعه دستگیر و در زندان اوین زندانی شد. پس از تایید حکم زندان، این شهروند بهایی به زندان رجایی شهر کرج انتقال یافت. شهرام چینیان میاندوآب در خرداد ماه سال 93 از سالن 12 زندان رجایی شهر که دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی و از جمله زندانیان بهایی در آن نگاهداری می‌شوند به بند 1 این زندان که به جرایم خطرناک همچون قتل، تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه اختصاص دارد منتقل شد. آقای چینیان پس از جابجایی در حسینیه سالن 2 بند 1 زندان رجایی شهر که بیش از 200 زندانی همراه با یکدیگر و در کنار هم در آن روزگار می‌گذرانند نگهداری می‌شد. مسئولین زندان از دیگر زندانیان عادی خواستند تا با او ارتباطی نداشته باشند. گفته می‌شد این جابجایی که به نوشته برخی سایت‌های فعال در حوزه حقوق بشر شرایط نگران کننده‌ای را برای این شهروند بهایی رقم زده بود، پس از آن اتفاق افتاد که او برای تجدید نظر در روند دادرسی خود و همچنین اعتراض به شرایط نگاهداریش در زندان به نهاد بیت رهبری جمهوری اسلامی ایران نامه‌نگاری کرده و خواستار رسیدگی به وضعیت خود شده بود. شهرام چینیان میاندوآب در زندان رجایی شهر با شمار دیگری از زندانیان همکیش بهاییش دوره محکومیت 8 سال زندان خود را سپری می کند.
به ادامه این بخش باز می گردیم. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در رأس هیئتی از ترکیه دیدار می کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای روحانی در آنکارا با عبدالله گل رئیس جمهوری و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دیدار و گفتگو خواهد کرد. علاوه بر مسائل بازرگانی، موضوعاتی چون مذاکرات هسته‌ای ایران و اوضاع منطقه در دیدار حسن روحانی با مقامات ترکیه مطرح خواهد شد. و بالاخره اینکه رأی‌گیری برای انتخابات پارلمانی پیش از موعد در کوسوو از صبح امروز یکشنبه در این کشور آغاز شده است. پارلمان کوسوو ماه گذشته منحل شد. هاشم تاچی نخست وزیر موقت فعلی در تلاش است که با این انتخابات برای سومین دوره در مقام نخست وزیری باقی بماند. آقای تاچی پیش از این رهبری حزب ارتش آزادی بخش کوسوو را بر عهده داشت و در حال حاضر حزب دموکراتیک را رهبری می‌کند. بخش بعدی خبرها شامل مروری بر سرخط خبرها رأس ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش خواهد شد. تا موقع بخش موسیقی شما را همراهی می‌کنه. لحظات خوبی داشته باشید.